بسم الله الرحمن الرحیم. از هم درباره اظهار نظرهایی که از بزرگان شده بود مراتبی انتخاب کردید و تقدیم حضورتون شد. این مرتبه بسا آخر، مرتبه سخن دیباچه جلال الدین محمد مولوی در کتاب مثنوی است که کل سیر سلوک تو همین مقدمه به طور موجز و اختصار در بر دارد. با که بعضی از افرادی که واقعا با عرفان و معرفت الله آشنایی ندارن ایراد گرفته یه آقای خیلی اسم رسمداری که برای بدی مثنوی مولوی همین بس که همه اول دیباچه سخنشون از خدا گفتن ایشون از نی هست، در حالی که این بنده خدا اصلا خبر نداشته از معانی مطالب بلند این کتاب. از این کنم یه اصلی در اصل آفرینش وجود داره که هر کسی که از اصلش دور شد میل داره به اصل خودش بازگرده. این یه قانون کلی هست. ببینید آبها از دریا بخار میشن، در فضا منتشر میشن، بسا روزها بسا ماها حیران سرگردان به دست باد از این سوی به دان سوی میرن تا بالاخره در شرایطی بر فراز قله‌ای باران فرود میاد، سنگ ها رو پشت سر میندازه، بسا صخره ها رو سوراخ میکنه، شنها رو واپس میزنه، قطره ها دست به دست هم میدن، جویبار تشکیل میدن، جویبارها دست به دست هم میدن، رودها تشکیل میدن، رودها دست به دست هم میدن، شدها تشکیل میدن و یک آن قطرات از حرکت باز نمیماند. اگر باز بماند گنجیده می شود، لازم است برود، می رود و می رود تا برسد به دانجا که اصل او بود و بازگشتش دوباره به دریا متصل می شود. و می بینیم که جریان آب در کره زمین در طلب بازگشت به اصل کلن وجود داره. یه آن هست کردم یه جویبار نمیسته الا شما جلوشی گرفته باشید، اگه جلوشی نگرفته باشید خواهد رفت. این شرط کلی عرض کردم، خاصتا اونهایی که واقعا فطرت خود خراب نکرده باشد. هر کسی کدور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش. حالا عرض کردم اینجا توجیه کرده که پس روح انسانی آنچه هم که بسا صحبت هم شده خود اصلا بشنو از نی وجود جناب رسول الله صلی الله. چرا؟ برای اینکه نی درون پوکه، درون هیچی نیست. آنچه دارد از نایی دارد، از نیزن دارد، از خودش هیچ ندارد. جناب رسول الله در مقام ثنای ذات قرار گرفت، چیزی ایشون نمیگه الا اینکه آنچه که ما به او وحی میکنیم از خود هیچ ندارد. آنچه میگوید در پس آینه توتی صفت هم داشتم، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. بنابراین نیست وجود بزرگم، چون به او برای اولین بار فرمودن اقرا بخوان، ای نای بخوان. به من و تو جناب مولوی میگه چون او میخواند تو بشنو بزنه چون حکایت میکنم. چی میگه؟ کل فلسفه قرآن جدایی ناله، جدایی از مبدا. کل سخن قرآن طلب بازگشت به طرف مبدا که ذات حضرت حق تعالی است، که انا لله و انا الیه راجعون. و طبعا در آنچه که مطرح میشود در خود قرآن نفخت فیه من روح، من در کال بود خاکی انسان از روح خودم دمیدم. و وقتی باور داشتید که شما روح هستید، شما جسم نیستید، بنابراین من در طلب آنم که از او بودم، در طلب آنجایم که در ازل آنجا بودم. حالا کلن عرض کردم این فلسفه اگر بدانیم همه مطلبیست که بازم در منازل سائرین، در بخش های سخن منازل و سائرین و هر عارف دیگری مطرح است که بشر گم شده دارد. و اگر گم شده که ذات حضرت حق است، یا به آرامش میرسد. و اگر نیاب همچون آن قطره ای که در مرداب ماند، گندید، فاسد شد و راهی به دریا پیدا نکرد. حالا در جزئیات سطور و ابیاتی که ملاحظه فرمودید، هر کدومش یک باب بود و توصیه کرد جناب مولوی که این راه رفتمو جز از طریق عشق امکان ندارد. یعنی عشق است که قطره را از هر مانعی رد می کند، از فراز و نشیب ها نمی ترسد و می دونید که حتی بعضی وقت در طلب دریا سنگ ها را سوراخ می کند، چشمه ها را پشت سر می گذارد. شاد زید ای عشق خوش سودای ما، ای دوای جمله علت های ما. ما خیلی مرض در جانمون هست، اما عشق هست که می تونه مبارزه بکنه با آلودگی ها. ای دوای نخوت و ناموس ما، غرورمون، تکبرمون، عاداتمون، عشق داروش. ای تو افلاطون و جالینوس ما، جسم عشق از خاک بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. همچنین دمساز و مشتاقی شدید. بگذاریم از این بحث. نکته عرفانی که در آخرش هست، الان دور ماندی چون که گل رفت و گلستان در گذشت. خزان است، الان دسترسی به گل نیست. ما دور افتادیم از مبدا، ولی چون که گل رفت و گلستان در گذشت، نشنویزان پس ز بلبل سر گذشت. دیگه در او سال نیست، دیگه در اون آوای وصلت نیست و جز ناله فراق ندارد. ولی الان یه چیزی رو بروشه، او چیه؟ چون که گل رفت و گلستان در گذشت، نشنویزان پس بلبل سر گذشت. چون که گل رفت و گلستان شد خراب، بوی گل را از چه جوییم؟ از گلاب. یعنی گلاب الان اثر گل، و جدا وقتی که شما گلاب میبویید هیچ تفاوتی با بوی خود گل به اصطلاح گلاب، گل محمدی صلی الله علیه نداره. عالم و قرآن دو گلاب گل ذات حضرت حق تعالی. یعنی خود عالم جلوه تجلی آن ذات است و قرآن تجلی آن ذات. ما این دوتا رو در دسترس داریم، از این دوتا که میتونیم به آنجا برسیم. در حافظ زمانه داره، در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود که این شاهد بازاری آن پرده نشین باشه. خوب دقت بکنید، این که الان تو بازار هست، گلاب پاش خدمتتون تقدیم ما رمزون میشد، این شاهد بازاری که همه جا هست، یه همون گل پرده نشین هست. یعنی هیچ تفاوتی نمی کنه، خودش هست. ظهور عالم تجلی خود محبوب است، قرآن سخن خود محبوب است. در این دوتا در آویز که سیر آفاقی باشه، سیر انکسی. بله، در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود که شاهد بازاری آن پرده نشین باشه. حالا اصلا انشاءالله اگر فرصتی بود یه وقتی خود این دیباچه رو انشاءالله سرسر بشه به تفسیر می نشینیم با امید خدا. برای که یکی از صنایع ادبی صنعت براعت استحلال بهش میگن. براعت استحلال صنعتی است که گوینده، نویسنده یا شاعر آنچه که میخواد در کل کتاب مطرح بکنه در مقاله اول مطرح بتونی همچی کاری بود. و جدن که این دیباچه از صنعت براعت استحلال بسیار غنیست که کل عرفان شما میتونید در این دیباچه انشاءالله داشته باشید. و صلی الله علی محمد ما. مرغوم بفرمود منازل ساحل سماع خاصت الخاصت. ای خاطر مبارک باشه، گفتیم سماع سه بازره، هر چیشون میگه سه قسمتیشون. سماع عام بود، سماع خاص بود در جلسات قبل، این سماع خاصت رو خاصه که دیگه خاصان خاصه. مرغوم بکنیم در اثر گذشتن از مقام اول و دوم سالک از معرفت برخوردار گردیده، با آنکه عبادتش از روی محبت است، این عبادت از معرفت هم برخوردار است. از حالات نفس خبر دارد، و راهروان را در هر مقامی که باشند میشناسد و حقیقت دنیا و آخرت واقف است و از سماع حق برخوردار. اگر خاطر عزیزان باشه، مطالبی که در جلسات قبل عرض شد گفتیم سماع یعنی گوش گرفتن و گوش شنیدن. مرتبه اولاش این بود که مرتبه سماع عوام بود که یک عامی خوب آن است که آنچه که خدای تعالی گفته است از عوامر بپذیرد و آنچه گفته است از نواهی بپذیرد، اما حتی برای کسب بهشت و دوری از جهنم. این سماع عوام بسیار خدا در حقش لطف می فرماد، جهنم نمبرتش بهشت همین. سماع خواص آن بود که این کار را انجام می ده اما نه مرادش طمع بهشت است و نه دوری از جهنم، بلکه از نظر ارادت که به خدا داره فرمان برداری خدا را میخواد بود. هیچ هدف من در کار نیست، محبت خدا در کار است. حالا اگر کسی او دو مرتبه رو پشت سر گذاشته، وارد معرفت بالایی شده است که راه برش روشنه، خوب و بدیها رو خوب تمیز میده، حتی اشخاص خوب و بد تمیز میده، از حالات نفس خودش آگاهی داره. یک چنین انسانی استعداد دارد که از سماع اصوات غیبی نیز برخوردار باشد. یعنی اصلا میگن اهتزازی که در جان عارفان ایجاد میشه از شنیدن نداهای غیبیه. و طبعا عرض کردم برای بعضی ها به نظرشون میاد یه حرف محاله، ولی که مثلا در خود قرآن داریم که اوحینا الی ام موسی، مادر موسی که پیغمبر نبود ولی خدای تعالی مثلا ما وحی کردیم به او. یا فرض بکنم حتی در قرآن داریم اوحینا الی نحل، ما به زنبور عسل وحی میکنیم که این گونه مثلا برد. در خود ادبیات عرفانی نوعا به هاتف هر جا برخورد کردید دقت بفرمایید که هاتف یعنی ندای غیبی و این بوده و خیلی ها هم تماس داشتن با هاتف. خب آقای حسنزاده عاملی میگن حالا ایشون چند جا رو خودش تقریبا راز آشکار کرده، یا حسن خود کتاب به قوه چند جا نوشتن که آه یعنی چی ها هم خیلی شنیدن، حالا بعضی چی ها بسا مسلم شنیدن ایشون که حالا پاش نکردن، ولی کلن بدونید که آشنایی گوش و قلب انسان هست به نداهای غیبی که طبعا در بعضی از داستانهای عرفانی که خدمتون هستم دزد و رابعه که بعد از آنی که به حضرت پروردگار رابعه گفت ای پروردگار این دزد یک لحظه در خانه تا آمد و تو بهش توجه کردی، امکان ندارد که منی که یه عمر بر در خانه تا هستم بهم توجه نکنی، که ندایی شنید که ای رابعه ما اگر بدین دوز هم نظری افکندیم از برکت دعای تو بود. در خیلی از داستانها مسائل ندای غیبی و شنیدن صدای هاتف مطرح شده که در خیلی هاش براتون عرض کردم. سحر با باد میگفتم حدیث آرزومندی، خبر آمد که واثق شو به الطاف خداوند. به این خبر دادن، از کجا خبر دادن؟ از جای دیگر خبر دادن. یا دوش مثلا عرض میکنم دیدم که ملائک در میخانه زنگل آدم به سرشتن به پیمان زدن. در خیلی از نکات حافظ هست که با دوش وقت به سحر از قصد نجات هم دادن، چجوری از قصد فهمیدی نجات دادن؟ من در آن ظلمت شب آب حیات هم دادن. به خبرهای هست که حالا اگر ما دستمون بهش نرسیده نباید منکر آن بشیم. اما آنچه که در خود قرآن و در اخبار مطرح است و خب برای خیلی از عزیزانم از آغازش الحمدلله شروع شده، در مرحله اولا رویای صادقه است که سالک با ملکوت از طریق رویای صادقه تماس میگیره. خدای تعالی نکاتی را اگه میخواد بهش بفهماند از طریق خواب بهش میفرماند، که میفرماند در خود حدیث فرمایش جناب رسول الله که خواب بر سه گونه است. خوابی که مربوط به خیال روزه، که این خواب اگر دیدی واقعا یک جز از خواب روز در خیالش شدید، خواب تجسم خیالات، به خوابم میفرمان شیطان میخواد به بنده خدا اذیت کنه، گاهی خواب وحشتناکی ببینید، یکی میخواد خفتون کنه، یکی کار گذشته روتینتون، اینا خوابهای شیطانی. یک خواب هست که او خواب رویای صادق است و این پیام حضرت پروردگار با بنده سالکش هست که حالا البته لازم است که خوابها تعبیر بشه. مختصرا باید بدانید که در خواب مخصوصا دیدن آب، جو، آب، حمام، آب معرفته، اما هرچی که آب زلالتر و شفافتر باشه راه معرفتی که دارید میرید بهتره. و بسا اگر دلید خدایی نکرده دارید توی آب لجنی مثلا وضو میسازید یا شستشو میکنید یا آب کثیفی بنا خیر لباستون نجس شده، اینا رو دقت بفرمایید که همون روز یا پرداش به یک گناه آلوده شدید. یا نوعا خوابهایی که انسان خواب حیوان میبینه، حیوان نفس خود انسان، حالا هر آنچه که حیوان از شرارت کمتر شده باشه نفس بهتره، تا برسد که حیوان پرنده باشه. باز در پرنده ها خیلی سطحش بهتر است از مثلا یک کسی پناه بر خدا مار ببینه یا گرد ببینه یا سگ ببینه. حالا نوعاً از کردن ولی کلیت نداره، با خواب تعبیر کرد، ولی به شرطی که خواهش میکنم تلفن نزنید بگید آه خواب دیدم، چون ما از صبح تا شب هی تلفن میزنن آه هر چی که شب خواب دیده، ما صبح باید بشیم آه خواب دیدیم آه خواهش میکنیم تعبیر بکنیم. تو سر تو خواب یکیش تعبیر داره، با بهش از کردم خوابهای خیالیه، ولی حالا برای سرنخ دست خودتون باشه انشاءالله. از خواب چه گذشت؟ مرحله دوم مکاشفه است. مکاشفه خود لغتش یعنی پرده برداری. بین خواب و بیداری معمولا که نه خواب هستید نه بیداری، یکی یا میشنوید یا میبینید، این بهش میگن مکاشفه. که باز در خود مکاشفات هم گهدا پیامی میتواند باشد. حالا مرحله از آن بالاتر که میفرمان دیگه در خواب بسته میشه. باز حدیث است که وقتی یقین بندی زیاد شد دیگه خواب نمیبینه، خواب به روی او بسته میشه، اما درهای آشنایی با ملکوت و صداهای ملکوتی برش باز میشه. حالا برای خود پیامبران و ائمه معصومین کلا این درها همیشه باز هست، یعنی نمیخواد دنبالش باشن در انتظار. اونا نگاه که بکنن ملکوت میبینن، اسرار عالم برشون آشکار است. گاهی هم خواستن اطرافیان بفهمن. یک قصر میتونه عرض کردم که در خدمت رسول الله جلسه ای بود، یه دفعه یه صدای بمب اومد، همه وحشت زده گفتن صدا چی بود. حضرت فرمودن نمیخواد به تحصیل، یک سنگ 70 سال پیش حرکت کرده بود، حالا افتاد تو جهنم. ببینید این جناب رسول الله هر رو میبینه، اما اون روز پرده رو برای اطرافیا برداشتن. بعد اینا نفهمیدن، وقتی آمدن تو شهر و تو خانه شنیدن که یک کلیمی در سن 70 سالگی فوت کرده. الان ببینید میخواستن بفهمن که بعضی از آدم ها اصلا سیر زندگیشون تو راه جهنم، اینا 70 سالگی بوده. در هم دقیقه که اینا تو جلسه بودن ایشون فوت. یا ما در راه بهشت هستیم یا در راه جهنم هستیم، کلا هر چی که عرض کردم انسان در راه خدا قدم میگذاره تو راه بهشت، به بهشت داره نزدیک. هر چی پناهوار خدا در راه خلاف عمد خدا در راه جهنم. حالا نظیر این صحنه ها این صداها همه جو برای اولیاء خدا باز است. باز برای اینکه مسائل براتون روشن‌تر بشه، صحنه ای از حدیث معراج در حدود یکی دو سال در خدمتتون تفسیر شد، یه تکیه از یه حدیث میکنم تا ببینید مقام بنده خدای تعالی میتونه تا کجاها پرواز کنه. حدیث در بهار الانوار مجلسی هست، در ارشاد القلوب دیلمی هم کل حدیث هست. این فرازش همون فرازیه که مرحوم علامه طباطبایی بر هانری کوربون فرانسوی فیلسوف بزرگ معاصر وقتی ایره میخونه، هانری کوربون میگه در تمام مذاهب عالم گشتم و مقاماتی که یک بنده مسلمان میتونه در اسلام بیابد اصلا چنین چیزی در هیچ مذهبی ندیدم. قسمت حدیث: یا احمد، آیا میدانی کدام عیش گواراتر و و کدام زندگی ماندگار تر است عرض کرد نمیدونم. شب معراج خدا با پیغمبرش سخن، حالا خدا راه نمایی. عیش گوارا عیشی است که ظاهرش از یاد من سست نمی شود و نعمت مرا فراموش نمی کند و حق مرا جاهل نمی شود. رضا و خوشنودی مرا پیوسته شب و روز طلب می کند. و اما زندگی جاوید تا دنیا پیش چشمش خار شود و کوچک نماید و آخرت پیش چشمش بزرگ شود. خواسته مرا بر خواسته خودش مقدم دارد. خوشنودی مرا بجوید و حق بزرگی مرا بزرگ شمارد. با آنچه من با او می کنم یاد کنم و شب و روز در هر معصیت و گناهی مراقب امر من باشد و دل خود را از هر چه دوست ندارم پاک نمایم. شیطان و وسوسه های او را دشمن دارد و برای ابلیس تسلط و راهی به دل خود ندهد که تقریبا میشه کل تقوا. وقتی این کارها را کرد در دلش محبتی از خود می نشانم. آغاز طلوع خورشید عشق بر دل بنده است. محبتی از خود در دل او می نشانم تا دلش را مخصوص خود قرار دهم و فراغت و اشتقاق و هم و سخن او را به نعمتی که به اهل محبت از خلق خودم داده ام مربوط می سازم. چشم و گوش و دل او را باز می کنم. دقت بفرمایید نکته‌ای که می خواستم عرض کنم. چشم و گوش و دل او را باز می کنم تا با دل خود بشنود و با چشم دل به جلال و عظمت من نگاه کنم. حالا حدیثی هم بعد می خونم که دل ما هم گوش داره هم چشم داره، اما بستن اگه خدا خواست باز شد یه صدای دیگه می شنمید، یه چیزی دیگه می‌بینم. دنیا را برای او تنگ می‌کنم. تنگ می‌کنم نه یعنی سختی برای روز زمان، یعنی اصلا از دنیا بیزار و لذائذ دنیا را برای او مبغوض می‌گردانم. لذتی که مردم دنیا بهش عشق می‌ورزن ایشون متنفره. از دنیا و مافیها او را برحذر می‌دارم، چنان که شبان گوسپندان خود را از چراگاه خطرناک برحذر می‌دارم. وقتی این طور شد روی از دنیا برگردانیده و سرای فانی را به سرای باقی و از خانه شیطان به خانه رحمان منتقل می شود. یا احمد با هیبت و عظمت زینتش می دهم. این از عیش گوارا و زندگی جاوید و این مقام اهل رضاست. پس هر که به رضای من عمل کرد سه خصلت برای او قرار می دهم. به وی نشان می دهم شکری که آلوده با جهل نباشد، یادی از خود را که آلوده به فراموشی نباشد، محبتی که بر محبت من محبت کسی را مقدم ندارد. در نتیجه چون مرا دوست داشت او را دوست دارم و چشم دلش را به سوی جلال خود باز می کنم. خاصه خلق خود را از وی پوشیده ندارم، اولیاء خدا را بهش نشون میدم. در تاریکی شب در تاریکی شب و روشنی روز آهسته با وی سخن میگویم. خدا در شب و روز تو قلبش صدای خدا را میشنم تا مکالمت و مجالست او با مردم قطع شود. وقتی کسی صدای خدا رو میشنه، رفیقتون تلفن میزنه میگه ها صدا نده، رفیقم داره تلفن میزنه، خدا داره تو قلب آدم صدا میده، دیگه اصلا میل نداره صدای دیگری رو بشنه و سخن خود و سخن ملائکه خود را به اون میشنوارم و فرشتا وحی میارم سخن اونا رو میشنه و رازی را که از خلق خود پوشیده نمودم به بین میشناسم و به وی لباس حیا می پوشم که همه مردم از او حیا کنند. آمرزیده روی زمین راه می رود. دل او را گیرنده و بینا می سازم. تو دلش یه آنتنیه که گیرنده امواج قیدیه، چشمیه که آسمونا رو میشناسه و از بهشت و دوزخ چیزی از وی پوشیده ندارم. تکرم دقت بکنم تا حدیث بعدی بکنم. بهشت از اینجا میبینه، دوزخ هم و به وی نشان میدهم آنچه از حول قیامت به مردم خواهد گذشت، میان خود و او ترجمان قرار نمیدهم. یعنی حتی نهی که یک برشته بفرستم سخن من بهش برسونه، واسطه هم برداشتم. اینجا ملاحظه فرمودید که پس واقعا آدمی میتونه به خیلی جاها دسترسی پیدا بکنه که متاسفانه دست ما کوتاه، خرما بر نخیر. در باب حقیقت ایمان و یقین در کتاب کافی جلد دوم عزیزان میتونن مراجعه کنن. تکر که میخونم از اونجاست، اینا رو میخوام مدارکش بدونید که کسی منکرش نشه. رسول اکرم نماز صبح بگذار، بعد از نماز جوان سلام. جوانی را در مسجد دید که پینکی میزد، یعنی چرت میزد، سرش را فرود می آورد. حضرت به او فرمود ای جوان چگونه صبح کردی؟ گفت یا رسول الله در حال یقین صبح کرد. حضرت از گفتار او به شدت آمد، پرسید ای پسر علامت یقین چیست؟ گفت یا رسول الله یقینم مرا بس اندوهگین کرده، شبم را به بیداری و روزهای گرمم را به تشنگی کشانده. از اونچه روز روزه بوده تا بدانجا که گویی من اکنون به عرش پروردگارم نگاه میکنم که برای حساب گذاشته شده و خلائق برای حساب محشورم و من هم در میان آنها هستم و گویا به اهل بهشت می نگرم که در آنجا متنعمم، یک دیگر را می شناسم و بر اریکه ها تکیه کردم. گویا از اینجا اهل آتش را می بینم که در آتش معذبم، فریاد بر می آورم. آواز زبانهای آتش همینجا به گوش من می رسد. حضرت فرمود هازا عبد نبر الله قلبه، این بنده ایست که خدا دلش روشن کرده. سپس فرمود الزم ما انت علی، برانشی که یه حالی که در یه کار بکنه از دست نره. ایشون التماس کرد که دعا بفرمود من شهید بشم. تصادفاً اولین جنگی که پیش آمد ایشون شرکت کرد و شهید شد. کلن حدیث دیگری که بسا تقدیم حضورتونم شده ما من عبد الا لقلبهی اینان، هیچ بنده ای از بندگان خدا نیست، هیچ کس خودش استثنا نکنه، راه اینا مال یه تابته جدو باقته بود. ما من عبد هیچ بنده ای از بندگان خدا نیست الا لقلبهی اینان، الا در قلبش دو چشم دیگر است. حالا بدونید که در شکم مادر همه تون چشم داشته، اما اونجا دیدنی نبود، چشم باز نمیشد. چشم بود اما باز نمیشد. اونجا ریه هست اما ریه کار نمیکنه، تنفس اصلا نیست اونجا. حالا وقتی بسته به دنیا میاد خدای تعالی چشمشو باز میکنه، ریهش شروع میکنه به حرکت کردن، که اگه حرکت نکرد ریه بچه حالا میشه مرده. تا آمد این کارخونه به کار میاد. در اینجا هم که تشریف دارید دو چشم دیگه هست، آن به کار نیفتاده. همینطور که چشمتون در شکم مادر به کار نیفتاده بود، اینجا هم به کار نیفتاده. دو گوش دیگه هم دارید که مال سبتتایی باز نمیشه، حالا اگه خدا اراده فرمود باز میشه. حدیث دقت کنم در حدیث نبوی ما من عبد الا لقلبه عینا و اذا اراد الله به خیر عبد فتح عین قلبه، وقتی خدا اراده فرمود به خیر بندش باز میکنه او دو چشم قلبش را و یرا به همال غیب، با او دو چشم و عالم غیب به مشاهده می نشیند. والی مصر ولایت زنون آن به اسرار حقیقت مشهون، گفت در کعبه مجاور بودم، در حرم حاضر و ناظر بودم، ناگه آشفت جوانی دیدم، نه جوان سوخت جانی دیدم، لاغر و زرد شده همچو هلال، کردم از وی زتر مهر سآل، که مگر عاشق یه شیب که مرد که بدین گونه شدی لاغر و زرد. گفت آری به سرم شور کسیست کشمان عاشق شوریده بسی عاشق یک کسی هستم که نه من تنها عاشقش هستم، خیلی عاشق داره. یعنی یکی از مسائل عشق الهی، چون میدونید در عشق مجازی ای آدم یه عاشق نظیر خودش ببینه که به یه معشوق عشق می‌ورزه میخواد خفش بکنه، میخواد بکشه. اما در عشق الهی عاشقان حق قربون هم میرن. اولی که حافظ غیرت هم کشت که معشوق جهان، لیکن آدم بسر غیرت میاد که محبوبش این همه عاشق داشته. غیرت هم کشت که محبوب جهانی، لیکن روز و شب عربده با خلق خدا نتونه. من که نمیتونم هر روز یکی چی رو بگیم که چرا تو عاشق معشوق منی، بلکه واقعا یه عاشقا در راه خدای تعالی نسبت به هم هم عشق میوردن، برای که عاشق غریبه. اگه پیدا بکنه یک همرازشه جدا عاشقش هست، علاقه داره بهش که بتونه از کدن یه همفکری در دنیا چرا جناب امیر المومنین سر تو چاه بکنه دنباله یه همفکر بگرده به جهان نیست. خزائن آنچه در عالم طبیعت مشاهده می فرمود کلن در نظر خداست. این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر چی که تو دنیا می بینید خزینش نزد خدا، سرچشمش دست خداست. نازل نشده توی عالم طبیعت الا به مقدار معینی که خدا خواسته. طلاها اونجان، برلیانها، خزائنش اونجان، خوشی ها اونجان، لذت ها اونجاست. حالا اینجا اگر یه لذتی میبینید، یه خوشی میبینید، یه جمالی میبینید، ما رو نزله الا به قدر معلوم. حالا لکل شیئن خزائنه، اما خزائن همش در دست هست، نزد حضرت پروردگار. ای کسی رفت، مرادم به این تکیه هست، ای کسی رفت رسید به اونجا، رسیده به کل خزائن عالم هستی. چون که آنچه که اینجا هست از اونم میسونم، لذت ها، خوشی ها، بینایی ها، شنوایی ها، قدرت ها، ما اندکم یند، آنچه که دست شما همش پانی میشه. و ما اندالله با، اگه به مقام اندالله‌ای کسی رسید، اونجا حالت روح اللهیه، حالت اندالله‌ایه. و همونه که بسا معنی علم الادم اسماء کلها، که خدای تعالی کل اسماء را با آدم یاد داد، در کدوم مقام؟ در مقام اندالله‌ایه. فرمایش دیگری از جناب امیر المومنین، سوگند به خدا من اگر بخواهم تک تک شما را از سرگذشت و سرنوشت آینده و گذشتتان با خبر کنم میتوانم و به این غیوب آگاه، ولی که میترسم شما با شنیدن اخبار غیبی کفر ورزید و بگویید علی از رسول الله بالاتر است، چه او خبر نداد و علی خبر داد، ولی من این اسرار را به اولیاء خواستم که امین هستند میگویم. نهج الولاغه، تو خود نهجون فهم همه چی رو میدونم، اما مردی که بخوام هر پاره ورش بزنم نیست. اما به دوستان خواست گفتم که خب مثلا یکیش مثلا کمیله که بعضی مسائل به ایشون گفتم. پیرامون عرض کردم سمایی که در بعضی از کتب عرفانی اینجا یه حاشی هم دنبال مطلب جنابه خواجه عبدالله انصاری نیست، چون در بعضی از کتب عرفانی اصلا سما به معنی موسیقی و آهنگ مطرح شده است، که حالا بعضی از این کتب مال اهل تسننه که نوعا موسیقی را حرام نمیدونن. حالا در خود شیعه هم عرضم آنچه که نظر حضرت امام خمینی قدس الله سره و شریف بوده، یه دو تا دیگه از علما نظیر مولا محسن پیدکاشانی و یک سطح باری دیگری اونا هم همین نظر داشتن، که نظر این است که نه هر سماعی حرام است، نه هر موسیقی حرام است. آن موسیقی حرام است که یک به طرب آورد، یعنی وقت مطرب باشد به اصطلاح فقهی، فرمایش ایشون است که آن موسیقی که به طرب بیاره این اشکال داره، یا به دیگر شرایطش مخصوص مجالس لهو و لعب باشد، آهنگی باشد که مخصوص مجالس لهو و لعب باشد. آنچه که مسجلت از نظر روح انسانی صدای خوب باعث اهتزازه، شرط نداشته باشه. اما اعتزاز باید ببینیم کجا میبره، یعنی شما رو تکون میده، اما تکان دادن بالا میبره یا سقوط میده. شک نداشته باشید. در خیلی از مجالس بزرگان عرفای بزرگ، خب مثلا اشعار عرفانی رو یک کسی که صداش خوب بود بدون موسیقی به صورت آواز میخوندن، خب نه هم واقعا طبعا میدونی که واقعا کیف انسان، لذت انسان از همون محتوای شعر چندان برابر است. همین دیباچه مولوی را اگه واقعا یکی صدای خوبی کسی بکنه، که ما متاسفانه تو جلسه‌مون نداریم و اگه داشتیم استفاده می‌فرمودیم از محضرش، از کدر یک خیلی اثرش بیشتر تا حالا بنده بگم بشنم از نیچونه کار. این همه بزرگان پسندیدن، هیچ اشکالی هم نداره و میدونی که خیلی از بزرگانی که منبرش واقعا منبر گیرایی هست، صدی نودش مربوط به صدا شده و میدونید که اکثر آقایونی که واقعا منبر تشریف میبرن، اگر واقعا صداشون خوب باشه موفقیتشون در منبر بسیار بهتر بوده. کاشی بنده هم به صدا داشته. تقریبا اکثر منبران میدونید یه دنی آواز میکنن، حالا هرچی شعر متواضعانه تر و عرفانی تر باشه اثرش بیشتره. این هر چیزی نگفته اشکال داره، او چیزی که الان در موسیقی به نام آواز مطرح میشه. حالا او چیه که از کردن آهنگ تصنیفی روشه، بعضی ها ایراد گرفتن بعضی ها ایراد نگرفتن، اما آنچه که فرمایش امامه که متاسفانه خیلی از آهنگ های رادیو تلویزیون هم با فرمایش امام تطبیق نمی کنه، یعنی واقعا مطرب است، یعنی به طرف میاره که اگه واقعا حس کردید صرف نظر بفرمید خاموشش کنید، نه که دیگه حالا معروف هست به رادیو تلویزیون جمهوری، چون اونایی که اونجا نشستن دیگه دنبالی حرفا نیستن، هر آهنگی پس دستشه میگذره. حالا کلا برای که بشناسید، حالا آنچه که واقعا در دل عارف مطرح است، فرمایش جالب یکی از عرفا میگه این است که میفرماد هر چه دعوی سماع کند که من لذت میبرم، اگر از صدای مرغان، نغمه پرندگان، حرکت نسیم، زمزمه جویبار به اهتزاز نیاید، اندر دعوی سماع دروغ زن باشد. چرا؟ چون سماع از هستی میاد، آهنگ ها از هستی میاد و هستی وقت ذات کیه؟ ذات حضرت حق تعالی. یعنی خدا رحمت کنه مرحوم آقا جواب گفت من حتی به صدای کتری هم مأنوسم، انگار تو خلوت نشسته سماور زیرشون رو این کتری و ویزویز که میکرم مثلا من با همینم تو خلوت مأنوس هستم. یعنی کسی که با طبیعت مأنوس باشه، هر صدای طبیعی خاص نغمه مرغان مسلم او رو به اهتزاز میاره، حرکت نسیم وزش با صدای بال زدن کبوتران مخصوصا در نیمه های شب، صدای قمری، صدای بلبل، صدای خروس، اینا آهنگ عارفان است، زمزمه سماع عارفان است. محی الدین می فرماد عارف سماعی بهتر از سماع قرآن ندارد، یعنی می فرماد غنای ما شنیدن صوت قرآن است، که طبعا می دونید همون اگر یه آیه عادی بخونن تا یه آیه مثلا واقعا یک قاری زبردستی بخونن اثرش چندین برابر، و به خیلی ها بودن که اصلا واقعا با صوت قرآن حالت قشبه براشون ایجاد شد، هم در تحت تاثیر محتوا و هم تحت تاثیر آهنگ. سخن دیگری جالب داره محی الدین که میگه اصلا کل آدم می دونید در حرکت، ما در عالم ساکن نداریم، همه موجودات در حرکت نیست. حالا بشر حالا حرکت اتم کشف کرده که در درون هر ذره حرکته، ولی انشاءالله راجع به حرکت جلسات وقت صحبت میکنیم، ولی بدونید که اصلا نبرا اتم نیست. همینجا که الان شما نشستید زمین زیر پاتون 16 نوع حرکت دارید. حالا کلا ایشون میفرماد این حرکت و اهتزازی که در کل عالم هستی در کهکشانها و ماه و خورشید، قرآن میفرماد کلن فی فلکن یسبحون، همه دارن در فلک خودشون شنا میکنن، از برکت ترنم صدای کن پروردگار. حضرت پروردگار همه تو عدم بودن، خدای تعالی فرمود که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول کن،
کن، یعنی باش عدم هستی پذیر، از صوت جالب پروردگار درخت اومده عالم، عالمی که هست شده از صوت هستی بخش خیش تا آخر عمرش در اهتزاز است و بنابراین حرکت عالم را مرهون اهتزاز صدای کن پروردگار می داند. یکی دیگه از رفقا همین حرف زده اما میگه از صدای الست و براب بکن، چون خدای تعالی به همه تون فرمود الست و براب بکن به ارواح قبل از اومدن، آیا قبول داری من پروردگارتم؟ از این جهدیشون میگه ازش سوال کردن عارفی که چطور که آدم از صدای خوب به اهتزاز میاد لذت میبره، ایشون میگه چون صدای خوبی در الست شنید از حضرت پروردگار، یا صدای قشنگ که میشنوه به اعتزاز میاد یادش به او صدا میاد. اسمعیل میگه از کنم مهمان یکی از اعراب در بادیه شدم یابان، دیدم که از شدم صبح پشدم رفتم قدم بزنم، دیدم که یک غلامی در بند بستنش داری گردیم، آمدم گفتم این چه کار کردی؟ گفتم تمام سرمایه من به باب داده. گفتم که آه چه کار کرده؟ تجارتی چیزی کرده کنه؟ من 40 شطور داشتم با این میرم مال تجاره برم می آورد، این 40 شطور تو را که ایمده آواز هودی میخونه، ولی عجیب آواز میخونه، یه آهنگ خونده که این شطورا آنگونه به اهتزاز اومدن که حرکت مثلا دو روز یه روز انجام دادن، اینجا که رسیدن همه شطورا فقط شدن، دستم گرفت بردم تو خندق نگاه که دیدم ای وای جسد 40 شطور هست، که این که میبینید یه همچی ضرری به من زده. گفتم خب حالا اگه میشه التماس کردم آزادش، آزادش که تو یه خواهش دیگه دارم، میشه که یه دن برای ما ایشون خوشی بخونی؟ میگو وقتی که شروع کرد بخوندن تمام تار و پود من از آهنگی به لرزه اومد. حالا کلن از کردم روح انسان هرچی لطیف در باشه از صدای لطیف لذتش بیشتره، ولی خدا کنه صداهایی بشنویم که بالا بریم نه صداهایی بشنویم که پایین بیام. و صلی الله علی محمد.